بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در تربیت عبادی بود که گفتیم علاوه بر اون آیات و ادله عامه، در بعضی از عبادات به طور خاص هم ما شاهد روایاتی و ادله خاصه‌ای هستیم. از در این زمینه اول از نماز شروع کردیم که در باب نماز توصیه‌های خاصی به خانواده و پدر و مادر وجود داره برای آشناسازی و تربیت نسبت به نماز. روایات 9 تا بود که ملاحظه کردید که این مجموعه روایاتی که در وسائل یا در مستدرک بود جمعاً 9 تا میشد. حالا روایات خاصه، البته عامه هم روایاتی دارن که اونام جای خودش، و عرض شود که این 9 روایت گفتیم که از یک منظر میشه اینها را به 3 طائفه تقسیم کرد. یک طائفه که در اونها ضرب آمده، طائفه اول روایاتی که در اون ضرب آمده که طبق اون ترتیبی که عرض کردیم سه روایت هست که در طایفه اول قرار میگیره و در اونها ضرب آمده. یکی روایت عرض شود که سوم خبر فضاله است، و یکی روایت عرض شود که هفتم که روایت راوندی هست، و یکی هم روایت نهم که روایت عوالی است. روایت خبر فضاله است و روایت راوندی که در مستدرکه و روایت عوالی که باز در وسائل بود. این سه روایت در این ضرب بود. این سه روایت کلها ضعافون، همش ضعیف بود. این سه روایت ضعیف بود، ولذا گفتیم که ضرب به عنوان تربیت برای نماز دلیلی وجود براش نداره. طبق قواعد عامه باید عمل کرد که یک حقی به لحاظ قواعد عامه جوازی وجود داره، اما اینکه توصیه‌ای شده باشه به ضرب به طور خاص در باب صلات نیست. این طایفه اول که اشاره بهش کرد. طایفه دوم روایاتی است که در اون سلام علیکم امر آمده است، امر به نماز آمده، که از این 9 تا 6 تا از این روایات درش کلمه امر آمده بود. این طایفه دوم که درش کلمه امر آمده، که از اون 9 روایت 6 تاش درش کلمه امر آمده. روایت دوم که صحیح حلبی است، روایت سوم که خبر فضاله است سلام علیکم، روایت عرض شود که ششم که روایت عیسی بن زیده، روایت هفتم که روایت راوندی است، روایت هشتم که روایت جعفریاته، و روایت نهم که روایت عوالی است. 6 روایت جزء طایفه دومه. پس طایفه اول روایت ضرب بود که همش ضعیف، طایفه دوم روایات امر است که 6 تاست. و عرض شود که در این 6 تا هم 2 روایتش معتبر هست. ببخشید 3 روایت، 2 روایتش معتبره، که روایت دوم که صحیح حلبی است و روایت پنجم که موثقه بزنتی است. نه روایت پنجم هم امر نداره. بله، 1 روایتش معتبره. طبق ترتیب من این 1 و 2 و 3 و 6 که میگم طبق ترتیبی است که روز اول خوندم براتون دیگه، با اون مراجعه میکنید. این 6 روایت، روایت دوم است و 6 و 7 و 8 و 9. 3 هم هست، 2 3 6 7 8 9. این 6 روایت هم امر داره. این 6 روایت طایفه دوم فقط 1 روایتش معتبره، که همون روایت دوم و صحیح حلبی باشه. این طایفه دوم که امر به نماز رو که میگه امر بکنید بچه هاتون رو به نماز، خود این تقسیم میشه به عرشبت که چهار نوع، چهار عرشبت که گروه که بعضی میگن این امر را در عرشبت که 7 سال آمده، بعضی 9 سال آمده، بعضی 10 سال آمده، بعضی هم 6، یعنی در واقع 6 7 9 10، این 4 چه بره عرض شود که پس طایفه دوم خودش 4 حد درش آمده، 6 7 9 10. اما تنها یک روایتش معتبره که همونی که میگه 7. انا نعمر و سبیاننا به سلات اداکان و بنی 5 سنین، همون سعی حلبی که دومین روایته، فمرو سبیانکم به سلات اداکان و بنی 7 سنین. بنابراین یک روایت معتبره. پس روایت ضرب هیچ کدوم معتبر نبود، روایات امرم متعدده، اما اونی که دلالت بر اونی که معتبر است همونیست که دلالت بر 7 میکنه. منتها این 7 مؤیدی داره، روایت عرشبت که روایت 7 هم مؤید، روایت 7 و 9 هم مؤیده، یعنی 3 تایی از این روایات میگن 7 سال، از این گروهی که امر درش بود 3 تاش 7 سال میگن که یکیش معتبره، اون دوتا میشه مؤید. اما اون روایت 9 و عرض شود که 10 و اینها هر کدام یک روایت داره که اونم ضعیفه. توجه کردید؟ پس طایفه اول که ضرب بود اعتبار نداشت، طایفه دوم همون 7 سالش معتبره که یکی سند معتبر داره، دوتا هم طبعا میشه مؤیده. اما 9 سال و عرض شود که 6 سال و 9 سال و عرض شود که 10 سال، اینا دیگه روایت معتبری نداره. اینم طایفه دوم با 4 بیانی که درش بود. بله، عرض شود که اگر حالا کسی ممکنه بگه حالا فرض میگیریم اگر روایات همش معتبر بود چطور جمع میکردیم؟ این جمع یکی از این دو طریق داره. فرض بگیریم که این 6 روایت همش معتبر بود، یکی میگفت که 7، یکی میگفت 9، یکی 10، حالا یکی 6 هم میگفت که حالا اون اختلاف نسخه ای است که خیلی نمیشه چی کرد. حالا اون روایت 9 و 10 رو چه کارش میکردیم با 7؟ یکی از این دو طریق داره. یکی این که عرض شود که حمل بکنیم این را بر تفاوت فردی بچه ها و افراد و اینها، یکیه که این وجهی براش یعنی قرینه خیلی قوی نداره. راه حل دوم اینه که در واقع مراتب رو میگه، اون 7 سال اون پایه رو که 7 سال قرار داده اونجا شروع میشه، از اونجاست، اون بعدی ها تأکیده، یعنی در سنین بالاتر این امر مؤکدتر میشه، این جمع دوم بیشتر میشه. ولی خب نوبت به این مرحله جمع نمیرسد، برای اینکه از اون 6 روایت یکی معتبره که میگه 7 سال، دوتای دیگه هم مؤیدمونه، اونای دیگه هم هر کدام یک روایت داره که ضعیفه. اینم روایت طایفه دوم. طایفه سوم میشد اون روایاتی که در اون مؤاخذه بود، که این روایاتی هم که در اون مؤاخذه و اخذ بود اونم 3 تا روایت بود، روایت اول و روایت 4 و روایت 5. 3 روایت اول عرض شود که و اول و 4 و 5. روایت مؤاخذه اون وقت هم روایت اولش معتبره هم 5. 2 تاش روایت معتبره، یکی صحیحه معاویه بن وهب، یکی موثقه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی است که در اونجا داشت، در اولی داشت که فی کم یوخذ السبی، فرمود فی ما بین 7 و 6، در موثقه بزنتی هم داشت که یوخذ الغلام و هو ابن 7 سنین. عرض شود که در این دو روایت حالا سبع بود، اونجا سبع و ست بود، در روایت چهارم اونجا داره اذا بلغوا ثمانی سنی. خب اینجا هم اونی که معتبره همون سبع، البته در اون روایت اول ست هم داره که ست و سبع یعنی از 6 سالگی شروع میشه و 7 سالگی دیگه مؤکدتر میشه و مؤاخذه هم در حقیقت گفتیم که شمولش نسبت به ضرب معلوم نیست با همون بیان فنی که اون هفته عرض کردیم. به این ترتیب شما میبینید که در باب امر به نماز 9 روایت وارد شده، در این 9 روایت 3 میشه اینا را تقسیم کرد به 3 طایفه از حیث این که ما را به چه امر کردن. یک طایفه به ضرب، یک طایفه به امر است، یک طایفه به مؤاخذه است. طایفه ضرب 3 روایت بود که همش ضعاف بود. طایفه داله بر امر 6 روایت بود که دو تا یکیش معتبر بود که همون 7 سال رو میگفت، دو تا مؤید اون بود، بقیه هم اعتبار نداره. و طایفه مؤاخذه هم 2 روایت 3 تا بود که دو تاش معتبره و همون 3 تا 7 را بیان میکنه، یکی هم که حالا اعتبارش ثابت نشده 8 میگه که اگر ما اون خون جمع بکنیم در واقع مرحله تأکیدی بالاترشو میگه. و جمع‌بندی اینها اینجور میشه که عرض شود که پدر و مادر موظفند حالا یا به نحو الزامی یا به نحو مستحب بسیار تأکیدی به خاطر اون اختلاف وجهی که در اونجا بود، به این که فرزندانشون را از 7 سالگی 6 و 7 سالگی امر بکنن و مؤاخذه، یعنی معاتبه بکنه، بازخواست بکنه که چرا نماز نمیخونی، با اون تفصیل هایی که حالا قبلا گفتیم. این جنبندی نکات ریز دیگری داشت که دیگه در بحث های قبلی بهش اشاره کردیم در باب مؤاخذه. و میبینیم که در میان مجموعه تکالیف و عبادات نماز این جایگاه رو داره که هم روایات 9 تا 10 تا روایت وارد شده غیر از اون روایاتی که عامه هم دارن، و بین اینها حالا حداقل 2-3 تا روایت معتبر داره که امر و اخذ را از 7 سالگی میگه باید شروع کرد. و این منطبقه با اون روایاتی هم هست که میگه که دوره دومی که از 7 سالگی شروع میشه، 6 یا 7 سالگی شروع میشه، دوره ایست که باید اقدام کرد برای تربیت، یعنی اقدامات امری و مؤاخذه‌ای و اقدامات اونجوری انجام داد. گفتیم این منافات نداره با اون تمهیدات تربیتی در دوره های قبل. اینجا بحث امر است، اخذ اقدامات اینجوری است. و الا حالا زمین سازی های معنوی عرض شود که ولو به طور خاص چیزی ذکر نشده، ولی از مفاد قو انفسکم و اهلیکم نارا و خیلی از ادله دیگه میشه اونها هم را استفاده کرد که اینا را قبلا هم به مناسبت های دیگه گاهی گفتیم در اون تمهیدات تربیتی. خوب دقت کنید که ما علاوه بر اون نکاتی که هفته قبل عرض کردیم و این جنبندی و تحلیل فقهی که روی بحث داشتیم، اونی که از روایات استفاده میشه نسبت به امر و مؤاخذه از 7 ساله است و این نافی تمهیدات نوع دیگر تربیتی در سنین پایین‌تر نیست، اونا هم خودش جایگاه خودش را داره با عناوین مطلق یا عناوین ویژه‌ای که در بحث تمهیدات بهش اشاره کردیم. اما عنایت اسلام بر امر است و مؤاخذه و از این قبیل چیزها از 7 سال به بعد در باب نماز که روایت معتبرم داشت، یعنی دوتاش از روایات کاملا معتبر بود دیگه، علی جمیع المبانی معتبر بود، محلی نبود که حالا بگیم روی مبنا معتبر مبنا معتبر نیست. و این تأکید نسبت به نماز را میرسونه و به همین شکلی که ملاحظه کردیم. نسبت به البته ما 7-8 تا نکته رو قبلا گفتیم، حالا نمیخوام اونا رو باز برگردیم، اما نسبت به اون پسر و دختری، گرچه ما میگفتیم که میشود سبی رو مثلا الغای خصوصیت بگیم شامل هم پسر و دختر میشه، ولی تو اون روایات چیونها معمولا وقتی که غلام بیادی خود القای خصوصیت دشوارتره. تو بعضی از این روایات صبی بود، بعضی غلام بود. از اون بحث صبی القای خصوصیت راحت تره، ولی در اون غلام خیلی نمیشه، ولذا تأکید بیشتری نسبت به پسر شده بر اون مؤاخذه. ولی نسبت به صبی هم البته میشه القای خصوصیت کرد، یا بگیم شمول داره صبی نسبت به صبیه. این بحث نماز بود. بله همون یه خورده مانع میشه که کمی آدم مثل غلام رو بده القای خصوصیت بکنه. شاید بشه بگیم خود به خاطر همین صبی هم اینجوره. منتها ما میگفتیم که پیش از 7 سالگی که نسبت به دختر چیزی نداره، امر خاصی چیزی نیامده، با توجه به اینکه او زودتر تکلیف میرسه، به طریق اولا 7 سالگی نسبت به او هم باید امر و مؤاخذه باشه. دلیل یا القای خصوصیت میشه یا اولویت داره. او سنش که سن تکلیفش پایین تره، نسبت به دختر به طریق اولا باید این امر و مؤاخذه بشه، برای اینکه او که هنوز 6 سال مونده به تکلیفش، 7 سال مونده، داره این تأکید میکنه. نسبت به اونی که 2 سال دیگه به تکلیف میرسه قطعیه. نمیدونیم، حالا شاید اینا باشه، شاید باشه، ولی حالا ما که نمیتونیم، شایده، ممکنه، نمیدونم، شاید. ولی ما به لحاظ فقهی قصه اینه که قبلا هم گفتیم یک اولویتی در اینجا وجود داره که شامل دخترم میشه، نمیشه اینا بگیم شامل دختر نمیشه. و این پایین بودتر بودن سن تکلیف او موجب میشه که این امر را نسبت به او بتوانیم یا بگیم شمول لفظی داره یا القای خصوصیت میشه، بلکه میشه بگیم اولویت داره. بله دیگه، حالا اگه این نکته اولویت بگیم حتی اونم رو میشه گفت. اینم از این بحث. خب این بحث دیگه تمام شد. مجموعا 9 تا روایت بود و هر روایتی ما نکاتی زیرش ذکر کردیم. بعضی نکات مشترک بود. شاید حدود مثلا 10 تا فرع مجموعا ما زیر این و نکته مهم زیر این روایات بیان کردیم. خب این بحث هم تمامه. بحث بعدی صومه. در تربیت عبادی بحث صوم هست. روزه. روزه هم از مواردی است که این نکته دیگه هم حالا قبل از صوم هم بگیم که نمیدونم گفتیم و نگفتیم. اگر نگفتیم این نکته هم توجه بکنید که وقتی که امر به نمازه یا مؤاخذه به نمازه، این مقدمات نماز مثل طهارت و اجزا و شرایط و یاد دادن اینها هم طبعا در اون میگنجه دیگه، به عنوان مقدمه. و اما صوم، در صوم عرض شود که روایاتی وارد شده که باز اون روایات رو باید بخونیم و بعد ببینیم چی میشه. روایات بحث تربیت عبادی در قلمرو صوم در جلد 7 وسائل هست. چرا میگیم آیهش که بله من غفلت کردم، در باب صوم نه آیه نداره، زکات صوم نداره، چیزی ما یادمون نمیاد، یعنی چیزی پیدا نکردیم در باب صوم، روایت نداره، آیه نداریم، روایت روایاتش در جلد 7 کتاب صوم، ابواب من یصح منه الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 29 هست. در این باب چند روایته که به بحث ما ارتباط داره. اول اون روایتی که خود وضوح بیشتری داره، روایت عرض شود که سومه که همون معتبره و موثقه حلبی است. این همون روایت حلبی است که ما بحث صلاتش رو قبل خوندیم. اولین روایت روایت حلبی چندم بود؟ دومین روایتی بود که در اون بحث صوم صلات خوندیم. حالا همون روایتی خود مفصل‌تره، یه بخشش هم مربوط به صومه. پس اولین روایت، روایت موثقه حلبی میشه که در این باب 29 سومین روایته. عن علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمر، عرض شود که عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال، انا نعمر و سبیاننا به سیام، اولش این بود که انا نعمر و سبیاننا به سلات ازا کانو بنی خمس سنین، شما حالا نسبت به نماز 7 ساله عمر کنید. این یه بخشش بود که در بحث قبلی دیدیم. ادامهش اینه، انا نعمر و سبیاننا به سیام ازا کانو بنی 7 سنین به ما اطاق و من سیام سوم، فا این کانه الان نصف نهار و اکثر من ذالک و اقل فیدا غلبه هم العطش از شبد که افترو حتی یتعود و صوم و یتیقو. در صلات فرمود ما بچه هامون از 5 سالگی به نماز وامی داریم، شما از 7 سالگی انجام بدید. در صیام میفرماد که ما بچه هامون رو از 7 سالگی از شبد که امر به صیام به روزشون میکنیم، در حدی که در روز توان دارن، تا وقتی که خیلی فشار نیومده بعدا میگیم دیگه آزادی، حتی یتعودو تا عادت بکنن. ما اهل بیت از 7 سال این عادت دهی و تمرین را به اونها را به این عادت و تمرین وامی داریم. فمرو سبیانکم اذا کانو بنی 9 سنین، اما شما مکلفان عام وادارید بچه هادون رو امرشون بکنید وقتی که 9 ساله اند. ما اتاقو من سیام ذالک الیوم فاذا غلبه هم العطش افترو. اونجا 5 بود و 7، اینجا 7 است و 9. این روایت کاملا معتبره است. چند تا سند هم داره این روایت، هم چند تا سند داره، هم در کافی اومده، هم در تعزیر، هم در استفزار، هم در من لا یحضر. خب اینم خودش کمی قوت روایت میرسونه که این روایتی در کتب عربه همش آمده، چند تا سند داره، معتبرم هست و دلالت قرص از این نظر سند، از نظر دلالت هم به خوبی دیگه اون تکلیف عمومی که قرار داده اینه که از 9 سال بچه ها را، سبیان را به صیام شما وادارید. خب در اینم جهاتی از بحثه که یک بحث سندی است که عرض کردم. بحث دلالی چند تا نکته است در اینجا که اینا میکنید. یکی اون نکته است که این سبیان در اینجا آیا شامل فقط پسر یا دختر؟ اینجا دیگه ظاهرا قرینه واضحی داره که اینجا مقصود پسره، برای اینکه دختر در اون سن دیگه اصلا مکلف میشه، این پس مقصود پسره، این دیگه قرینه داره که مقصود بله. از اونورم گاهی تو اونجا این بحثا میکنن، ولی چون اون طرفش خود پاش محکمه ما اینجوری معنا میکنیم، بلا به اون هم استشهاد شده در اون بحث به همین. این عرض شود که این یک، ظاهرن این مربوطه به پسرانه که از 9 سال شروع میشه و نسبت دختر دیگه شمولی نداره. این یک نکته. یک نکته هم عرض شود که این کلمه ماده امره که در اینجا آمده، که عرض شود که ظاهرش این است که همون امر یعنی دستور دادن و امر لسانیه. ممکنه کسی بگه به قرینه زیلش که میگه تا اون وقت بیان و بعد بگید آزادن بخوان چه بشه، ممکنه کسی بگه که این امر در واقع واداشتن عملیه، یعنی که او را عملا ببره به سمت این که این کارا بکنه، ولی خب این احتمال دوم خلاف ظاهره. ظاهرش همون امره، امر ظهور معنای حقیقیش یعنی دستور دادن و این هاست. این یک جهته. ولی و از جهت دیگه این نکته هم در امر هست که عرض شود که در اینجاها ممکنه ما بگیم که امر به شکل دستوریش خصوصیت نداره، چون فضایی که میخواد بشه عادت بده و اینها، این امرها امرهایی که حالا دستور باشه نیست، همینه که حالا ممکنه با یه تقاضا هم باشه، با اینو تشویق زبانی باشه، این امر همه میگیره، حالا یا امر میگیره یا خصوصیتی نداره، یعنی نوعی از با زبان خلاصه او را میبره به سمت این که روزه بگیره، نماز بگیره. حالا شکل امری به اون معنای از عالی به دانی که حالا در امر معروف نهی از منکر اینجور گفته میشه دیگه، میگه دستور میده. این ممکنه بگیم این الغای خصوصیت میشه و فرقی نمیکنه که حالا شکل امری باشه، تقاضا باشه، یک نوع تشویق زبانی باشه، یک نوع بیانات شفاهی زبانی باشه که او را میبره به سمت امر. و حالا امر به دلالت مطابقی باشه یا یه چیزی میگه که مستلزم امره در حقیقت، اینا شاید بگیره همش، به خصوص این که مقام مقام تشویق و ترغیب و عادت دادن و تمرینه، اینم یک نکته. نکته دیگه هم اون بحث اینه که در اینجاها خب میگه امر دلالت بر وجوب استحبابشه، ظاهر اینه که میگه امر بکنید، یعنی پدر و مادر باید اونا را وادارن امر بکنن، یعنی باید این اقدام رو انجام بدن، ظاهرش اینه که امر بکنه، واجب این کار رو بکنن، اما عرض شود که ظاهرش وجوبه. بعضی هم به این وجوب فتوا دادن در همون جلد 3 موضوع احکام الاطفال که تا همین بحث مراجعه بکنید، اقوالی هم نقل کرده از مرحوم علامه، بعضی که میگه این واجبه بر پدر و مادر. البته کسانی هم میگن نه، اینا در مقام تمرین و عادتی که هست یه قرائن لبیه‌ای داره که میرسونه این تکالیف استحبابی پدر و مادره، اما به نظر میاد که وجهی نداره که ما اینا رو از وجوبش خلع بکنیم، اینا رو از وجوب. ظاهرش اینه که پدر و مادر باید این کار رو بکنن، باید بچهشون رو به نماز وادارن، باید بچهشون رو به روزه وادارن، این تکلیف رو حمله بر استحبابش به نظرم نمیاد خیلی وجهی داشته باشه، این وظیفه شونه. ولی به هر حال کسانی هم میگن که نه، این وظیفه تمرینی اونها ذاتن یه قرینه داخلی داره که استحبابه، ولی ما وجوبش رو بعید نمیدونیم. اینم یک نکته دیگه. عرض شود که بعضی نکات دیگه هم که در اون بحث قبلی گفتیم اینجا اشاره بهش میکنم. یک نکته دیگه هم که الان نکته پنجم ششم میشه اینه که این عرض شود که سوال وجود داره که این که میگه امر بکنید سبیانتون رو به نماز واجبه یا مستحب؟ جواب این سوال واجبه، که ظاهرش اینه که این چیزای واجب رو داره میگه. نکته بعدی اینه که خب حالا واجب که میگه، یعنی هر روز ماه مبارک داره میگه، هر روز این تمرین رو بده، یا فی الجمله این تمرین رو بده که او با روزه آشنا باشه و مانوس با این باشه، نه هر روز. در باب نماز گفتیم که عرض شود که دو احتماله، ممکنه بگیم یعنی هر روز و هر نماز، ممکنه بگیم نه، عرض شود که چون تکلیف مکلف نیست او به نماز، و عرض شود که میدانیم که این یک کار تمرینی است که انجام میگیره، این خودش قرینه میشه که این روال و روش رو باید داشته باشه. اما حالا هر روز و هر نماز و اینها، این یه قرینه خارجی داریم که نمیخواد اون رو بگه، اونجا اینجوری میگفتیم. اما در اینجا که صوم نمیگه که صوم کامل رو انجام بده، میگه صومی که تا حدی که میتونه بعدم افطار بکنه، این یه خود قرینه میشه برای اینکه دیگه بگیم که مانعی نداره که هر روز، مشقتی برای بچه نداره، هر روز اون رو میگه که خب روزت رو بگید سعری تا ساعت 7, 8, 9, 10, 11. این اون قرینه ای که اونجا داشتیم که از اون اطلاق دست برمی داشتیم اینجا نیست. اونجا می گفتیم که این قرینه هست که اگر بخواد دائم و همه نمازها و هر روز و هر 5 نماز او را امر بکنه و بالای سرش بیسته و احیانا مؤاخذه هم بکنه، این با مقام این که او تکلیف نداره سازگار نیست، یه نوع چی هست، ولی زا همون فل جمله را داره میگه. اما اینجا چون نمیگه که این روزه رو تا آخر برسونه، میگه تا اونجایی که میتونه، حالا وسط آخر، ولی زا این دیگه قرینه درش نیست که بگیم اطلاقش رو بگیریم بگیم که هر روز رو نمیگه، بعید نیست بگیم هر روز، یعنی تکلیف داره که هر روز او را از نقص بگی به بعد هر روز او را امر بکنه به این که این مثلا اینجوری باشه. این تفاوت داره. در این حال البته ممکنه کسی بگه که همون قرینه‌ام رو اینجا بپذیره، ولی اون که تفاوتی داره. اینم یک نکته که در این روایته. خب حاصل کلام اینه که روایت معتبر است سندن و دلالتن و مرز و حدم رو 9 سال میگه. این یک روایت. و تعبیرش هم امر است، مؤاخذه اونا نیست، همون امره. روایت دوم همین روایت اول این باب هست که دوم من در ترتیب خودمون قرار دادم برای اینکه اون دلالت واضحی و روشنی داشت. این روایت اول ممکنه به این بحث استفاده بشه که روایت معاویه بن وهب عرض شود که ظاهرن هم معتبره باشه، داره که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام فی کم یؤخذ السبی بالصیام، حضرت فرمود ما بینه و بین 15 سنه و 14 سنه، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابنی فلان قبل ذلك فتركته. این روایت هم ممکنه به این بحث استدلال بشه، سندش معتبره، اما از دلالت اون صدرش ربطی به بحث عرض شود که تمرین و تربیت قبل از تکلیف نیست، برای اینکه ما بینه و بین 15 یا 14 که هست، یعنی در واقع سن تکلیف رو داره میگه، ولی اون مربوطه به مؤاخذه بعد از تکلیفه که حالا الان ما بهش کار نداریم و بعد راجبش صحبت میکنیم. اما ذیلش داره که این هو صام قبل ذلك فدعه، اگر قبل از اون روزه میگیره رهاش بکن. یعنی چون حضرت میخواد بفرمود که گاهی اینجور بوده که از باب الان هم هست، از باب رحم و عطوفت و اینها، وقتی بچه هاشون مثلا تابستون روزه میگیره میگه نه روزه نگیر، نمیخوای تو بگیری، تو که تکلیف نداری. حضرت میفرماد که نه، بچه اگر خودش میاد اقدام میکنه تو منعش نکن، آزادش بذار، حالا خودش که میخواد بذار بگیره. اینو میگه و این یک نکته ایست که در اینجا در باب روزه آمده و این نکته مهمی هم هست که اون حالتی که عطوفت و مهربانی که میگیره دو اینها که منعش میکنن گاهی بچه ها رو از اون، میگه نه منعش نکن، اگه خودش آمادگی داره در روزه میگیره بذار بگیره. و میگه وقت سام ابنی فلان قبل ذلك فترکتو، منم آزادش گذاشتم، منعش نکردم. بنابراین این روایت این اصل را در باب تربیت نسبت به روزه میگه که قبل از اون اگر خودش بچه اهل این هاست جلوشو نگیری، به خاطر این که حالا سخت شد و مشکل داره و شاید زده بشه و نمیدونم چی بشه، میگه نه آزادش بذار. و اما در باب این که حالا چه کار بکن، تعدیبش بکن، برای این صدرش ربطی به این نداره، بیشتر مربوطه به بعد از تکلیفه که چه میشه. اینم دو روایت که این روایت دوم ربطی به بحث ما نداره در واقع. روایت سوم، روایت چهارم این باب هست، و عنه عن ابی عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داوود عن سفیان بن عیینه عن الزهری یا زهری عن علی بن الحسین علیهم السلام فی حدیث قال و اما صوت و صوم و تعدیب فان یؤخذ السبی اذا راحق بالصوم تعدیبا و لیس بفرض. حضرت فرمود که صوم تعدیبی و تمرینی و تربیتی این است که مؤاخذه بشه بچه وقتی که راحق بالصوم، یعنی نزدیک سن تکلیف رسیده، نزدیکش مثلا یکی دو سال به تکلیف، اینجوری یکی دو سال به تکلیفه، بیشترش دیگه نیست. تعدیبا و لیسه به فرزن، میگه این بر او لیسه به فرزن نمیخواد بگه یعنی مؤاخذه تو لازم نیست، میگه این صوم برای او فرض نیست. این روایت هم از نظر سندی ضعیفه، محمد بن سلیمان قاسم بن محمد و سلیمان داوود هم علی بحثه و ظاهرا نشود، خود ابن عیین سفیان ابن عیین هم همینطور. سند از چند جهت اشکال داره، از نظر دلالت عرض شود که راه حق به صوم داره که یکی دو سال به تکلیف در واقع میشه. این نه خیر، قاسم بن محمد رو توثیق نداره، اون سفیان بن عیین هم توثیق نداره، زهری هم احتمالا همینطور باشه، دو سه تاشون توثیق نداره. اینم روایتی چه هست که در اینجا هست. روایت سومم این شد، عرض شود که روایت چهارمم، بله روایت 11 این بابه که قال الصدوق قال الصادق علیه السلام السبی، روایت 11 است، السبی یؤخذ بالصیام اذا بلغ 9 سنین على قدر ما یطیق، به همون اندازه که میتونه، فین اتاق الى الظهر و بعد و صام الى ذلک الوقت فاذا غلب علیه الجوع والعطش افطر. اینم روایت چهارمه. این روایت از سند اسناد جازم صدوقه، مرحوم صدوق میفهمد قال الصادق علیه السلام. اسناد جازم صدوق بعضی قبول دارن، ولی خب ما به طور کلی مرسلات صدوق را چه اسناد مردد چه اسناد جازمش کدوم قبول نداریم، چه رویه بگه بفرماید چه قاله بفرماید، ولی از سند متبن نیست. از دلالت همون دلالت مطابق همون 9 ساله که اونجا آمده بود. عرض شد که این 4 و روایت 5 هم روایت 13 است که اونجا هم یا ادب و سبی علی سما بین 15 سنه الی 16 داره، که اونم ربطی بحث ما نداره، سندش ضعف داره، مرسله است، امن ذکرهوست، ربطی بحث ما هم نداره، بلکه اون تعدیب، تعدیب بعد از بلوغه که اگر نخون میگه با تعدیبش بکنه اقدام بکنه، اونم ربطی بحث ما نداره. روایت 14 هم هست که اون ربطی بحث ما نداره. بنابراین اونی که ربطی به بحث ما داره از میان این 5-6 روایت، روایت عرض شود که سومه که معتبر است و 9 سال را تعیین کرده، و روایت چهارمه که در اینجاست که عرض شود که اونجا نزدیک به صوم را تعیین کرده. بقیهش دیگه خیلی به بحث ما ربط نداره. خب اینم نتیجه که میتوانیم بگیریم اینه که در باب صلات ما اونجا 2-3 روایت معتبر داشتیم، در باب صوم 1 روایت معتبر داریم، 1 روایت معتبر داریم، و اون 1 روایت معتبر هم 9 سال میگوید. یکی یا 2 روایت دیگه هم داریم که ازار راحت نمیگه که حالا مثلا 1-2 سال به تکلیف مونده. این یک روایت معتبر همون روایت سوم این باب هست که روایت معتبره حلبی است و 9 سال تعیین کرده برای عموم، و اون هم امر است و مراقبت، و عرض شود که روزه کامل هم نیست، میگه ده همون اندازه که خیلی فشار بهش نیاد، از 1-3 ساعت در روز گرفته تا اینکه روزه کامل بشه. خب نکته مهمی که در اینجا هست در باب صوم اینه که تشکیکیه، یعنی میگه از 9 سال شروع میکنید و به اندازه‌ای که او طاقت داره او را وامی دارید و امرش میکنید. این سال به سال میاد جلو، سال اول 2-3 ساعت یا روزها، بعد همینجور میاد جلو تا طبعا اذا راحق او نزدیک میشه دیگه اون وقت کامل میشه، چون هم طاقتشو داره و همچی میشه. پس این زو مراتب بودن این روش تربیتی برای صوم در خود از خود روایت میشه استفاده کرد که از 9 سال شروع میکنید، گام به گام او را میارید جلو. نه این طاقت عرفیه است، اندازه که زحمت به زحمت نیفته، نه اون طاقت عقلی و اونها، طاقت عرفیه است و عقلم البته به این مساعده، ولی اصل اینه که نه حمله بر مولوی میکنیم، یعنی تکلیف خانواده است که نسبت همونطور که نسبت به نماز از 7 سالگی دیگه باید حساس باشه. این موجب ارشاد نمیشه، اون موجب میشه که بله قرینه عقلیه داریم که اونم میگه روایت اینجوری معنا بکن، بله اونم شاید همینطور بود، ولی اینجا سریع گفتن، بله ولی ارشاد نمیشه، بله اون عقلم اینو میفهمه، نمیگفتن ما همینجور معنا میکردیم، ولی اینجا نشون میده که اون برداشتان برداشته درست، یعنی خود امام اینجا داره همینجور فرموده، میگه به قدر طاقتهی امر میشه. خب این قدر طاقت مقوله به تشکیک در طول سن، ولذا روایت داره میگه که این روایات نسبت به نماز باید پدر و مادر حساس باشه از 7 سالگی. خب قاعدتا هم مرحله مرحله میاد جلو، نسبت به روزه از 9 سالگی باید اقدام بکنن، و مرحله مرحله تشکیکی میاد جلو. از خود روایت هم میشه استفاده کرد، و اینم وظیفه است، وظیفه الزامی خانواده نسبت به این حساس باشه که این بچه نماز خوان بار بیاد و عادت دادن را چه باشه همراهش باشه. اینم چیزیست که در اینجا هست. یک اصل دیگر تربیتی در باب عبادی که اینجا به دست آمد همون روایت اول بود که میگفت که اگر قبل از اونم اقدام میکنه بگذار، رهاش منعش نکن. خود بچه اگر قبل از اینها اقدامی میکنه منعش نکن. اینم یه چیز اضافه بود که در این روایت بود، یعنی حالا سندش معتبر نبود. و عرض شود که این هم نسبت به صومه که حداقل یک روایت معتبر داره و 9 ساله. پس میبینیم که بین صلات و صوم از حیث این تکلیف تربیتی این تفاوت داشت که اون 7 سال مبدع بود، حالا 6 یا 7 بود، و این دیگه 9 ساله و در هر دو هم تشکیکی میره جلو و باید هم پدر و مادر نسبت به اقدام بکنه. اینم بحث در تربیت عبادی بعد از اون قواعد کلی. بحث اولمون نماز بود، بحث دومم روزه است. در همه اینام طبعا به ملازمه‌ای داره که به تدریج قرائت و احکام و آداب و طهارت و مقدمات و شرایط هم طبعا دیگه همراه اینا باید یادش بده دیگه، و با اونها او رو آشنا بکنه. اونو از باب مقدمه و یا مدلول مقدمی است و التزامی میشه، یا مدلول حالا تزمنیه. وقتی میگه نماز روزه میگه، یعنی باید احکام و اجزا و شرایطش هم رو یادش بده از باب مقدمه. این هم بحث دومی که در باب روزه است. بحث سوم، ما یک جنبندی های کلانتری هم ممکنه بعد داشته باشیم، بعضی نکاتش هم در ضمن بحث میگیم. بحث سوم همون زکاته. در باب زکات دیگه ما چه دلیل خاصی جز اون آیه شریفه نداریم. اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. و حالا من اون آیه چی بود؟ سوره چی بود؟ همون رو نیاوردم دیگه. نه. سوره مریم بخونید آیه شو. آیه چند بود؟ صفحه من ورقم رو نیاوردم. ها این نمیخوام، این من اشتباه، نه او آیه دیگه. کان یعمر اهله و به صلات و زکات. ها به قضه اسماعیل بود در سوره بخونید سوره چی بود؟ کان صادق الوعد و کان نبی یا و کان یعمر اهله و به صلات و زکات و تا آخر دیگه. سورش هم الان یا لقمان فرقان نمیدونم یک از این چه، یا مریمه، نه مریم نیست، سوره مریم آیه 55 درست. درسته. این تنها هم یکی داریم، همین آیه داریم که مقدمات دلالت این آیه را قبلا گفتیم، کانه یعمر اهله و به صلات و زکات. منتها این که عرض شود که فقط نکته ای که اضافه بر اون چه که سابق گفتیم در باب زکات که سومین بحث وارد وجود داره اینه که چون زکات کانه یعمر اهله و به صلات و زکات، تنها نکته اضافه که داره اینه که عرض شود که یک قرینه لبیه‌ای در اینجا داره که این امر به تفاوتی وجود داره بین نماز و زکات، و اون اینه که نماز غیر از تکلیفی شرط دیگه نداره، آدم که مکلف شد و نماز بخونه. اما زکات غیر از این که به سن تکلیف میرسه باید مال داشته باشه و نمیدونم نصاب داشته باشه و چی شرایطی داره دیگه، و غالبا هم بچه‌ها وقتی به تکلیف میرسن که اینجوری نیست که شرایط زکات در اونو جمع باشه، مالی داشته باشن اون چنان، گاهی میشه ولی همیشه این نیست. اون وقت نکته ای که این تفاوت رو که بهش توجه داشته باشید شاید در این تأثیر بذاره که یعمر اهله و به صلات که در این آیه و دو آیه دیگه آمده بود و در روایات هم آمده بود، این امر شامل سبی ممیز میشد حتی قبل از بلوغ. میگفتیم حتی اگه این روایات هم در ذهن بحث نماز نبود، میگفتیم آیه اهل سبی هم را میگیره، منتها چون باید فهمی داشته باشه میگفتیم سبی ممیز، قید ممیز قید ارتکازی بود که میومد، ولی از مادون بلوغ را هم میگرفت. این را قبلا توضیح دادیم. اما نسبت به زکات چون این فرق وجود داره که زکات یه تکلیف عمومی نیست که حالا فقط بالغ که شد دیگه لا یترک و صلات به حال همه مکلفن، چون شرایط دیگه هم داره، ممکنه بگیم شامل ما قبل بلوغ نمیشه و حتی شامل عرض شود اونجایی که اون شرایط هم در اون جمع نیست نمیشه. بعید نیست که بگیم دیگه این یک تکلیف عمومی همگانی برای همه پیدا نمیشه که بچه هاشون رو با زکات هم باید آشنا بکنن. بله، اگر در جایی مطمئنه یا حالا احتمال اغلایی میده یا مطمئنه که نه این مواجهه با تکلیف زکات هم میخواد بشه، خب برای اینکه او را عادت بده و تمرین بده و آشناش بکنه از قبلا باید بهش بگه. بنابراین این دو جور ما میتوانیم بگیم اینجا. یکی این که نه مثل باب نماز دو احتمال داره در اون زکات. یکی این که مثل باب نماز بگیم که از هنگام تمیز دیگه باید او را با احکام زکات و مسائل زکات و اینا هم آشنا بکنه. کار نداریم که حالا او مبتلا بهش میشه نمیشه، چنین میشه چنان میشه. یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، بگیم که به خاطر اون تفاوت این ما قبل بلوغ نمیگیره. یا اگر ما قبل بلوغ هم میگیره، ما قبل بلوغ و ما بعد بلوغش مشروط به جاییست که حداقل احتمال بده که این در معرض این تکلیف قرار میگیره. ولی اگه این احتمال نده یا مطمئن باشه که در معرض این تکلیف قرار نمیگیره، احکام زکات رو به او یاد بده برای چی؟ این معنی نیست اصلا هیچ وقت یا احتمال نداره یا مطمئن نه که هیچ وقت این مبتلای به این نمیشه. اطلاق اون احتمال اوله، ولی بعید نیست که این دومی رو بگیم. چه زکات از اون تکالیف عامه‌ای نیست مثل نماز که علایالن همه در هر شرایطی با اون مواجه میشن. ولذا هم باید از قبل شروع بشه و هم این که عرض شود که خب ادامه پیدا بکنه تا بعد. نه، این چون معلوم نیست که همه بهش مکلف بشن، این محدود میشه به جایی که اطمینان داره که شخص مواجه با این تکلیف میشه. و اما جایی که این اطمینان رو نداره دیگه این تکلیف نیست. بله دیگه، احتمالات دیگه، ما میخوام بگیم به خاطر این احتمالات دیگه نمیشه اطلاقی از این استفاده کرد. بله شاید اگر جایی مطمئنه یا لااقل اگه احتمال میده، حد اقلش اینه که مالا یک طرفش یک نکته قدر متیقنه. جایی اگر مطمئنه که این بچه در معرض تکلیف زکات قرار نمیگیره، آیا از این منصرف قطعا؟ جایی که مطمئنه، یعنی سوالت داری وقتی مطمئنه که این تکلیف پیدا نمیکنه هیچ وقت، یه وقتی هست که مطمئنه که پیدا میکنه، یه وقتی مردده، اون دو تاش مسلمه. اونجایی که مطمئنه که این در معرض تکلیف زکات قرار نمیگیره، این لازم نیست آیه از منصرف. اونجایی هم که مطمئنه که در معرض تکلیف قرار میگیره، آیا اطلاق داره؟ میگه از حتی سبیهش هم ممکنه بگیره، ممیزش هم بگیره، آمادش بکنه که چه بکنه. مثل بچه‌ای که حالا پدرش فوت کرده، کلی اموال داره، بعضیش هم زکات دارشه. خب از همون سبی هم احتمالاً باید شروع بکنه برای اینکه ممیز شروع عادتش بده و آشناش بکنه. و اما اونجایی که مردد و احتمالیه، این همون جاییه که ما تردید داریم. ممکنه بگیم اینجا رو نمیگیره، ممکنه واسه بگیم اطلاق اینو میگیره ذو وجهینه. نه حالا این زکات واجبه، یعنی حالا زکات واجبه صدقه نیست. نه بعضی جا شد اون وقت، حالا اون نکته بعد میخواستم عرض بکنم. بنابراین این کانه امر علی به صلاح و زکات، اینم یه حکمی رو میرسونه، ولی حکم الزام این یک نکته این بود که نسبت به زکات باید مطمئن باشه یا حداقل احتمال بده که در معرض قرار میگیره. مثل نماز نیست که همه جا آدم مطمئنه. این سه حالت پیدا میکنه که یک یا دو حالتش مشمول آیه است، یک حالتش قطعا مشمول آیه نیست. این یکی. خب همین دیگه، ما همین داره میگیم. نه میدونم اون تفاوت مصداقی داره تو این برداشت، این اثر میذاره دیگه. نماز میدانیم که همه به اون مکلفن، بله مثل هم از جهت جایی که میدانیم، اما میدانیم اینجا خیلی محدوده، ولی میگیم این محدوده. بله یکیه به لازم قاعده کلیش، ولی تطبیق که میدی دو نتیجه میده، دو تا حکم میاد بیرون. بعید نیست که بگیم این کانه امر علی مال جایی است که میدونه که مبتلای به این زکات خواهد شد، اون وقت شروع بکنه به تمرین. این بعید نیست. فوقش اینه که اونجا که احتمالا میده میگه مشموله، ولی اونجایی که میدونه که نیست دیگه شاملش نمیشه. این یک بحث
شامل اون احکام زکات نشه بس نفس زکات منظور باشه، یعنی اینکه طرف آمادگی داشته باشه برای اینکه زکات رو بده.
نه دیگه اون احکام هم داره دیگه، امر به زکات اعطای زکات که میکنه با اون شرایطه، چه امر میکنه که بده.
این تا بحث هست که تو زکات یه بار احکام رو یاد میگیری، یه بار اینکه دلش هم بیاد که بده، یعنی شاید از نظر آماده
اونم میگیره، همشو میگیره، اونم مقدمشه، ولی امر به اعطای به عمله. این یک مطلب در اینجایی. مطلب دوم اینه که از این آیه وجوب استفاده نمیشد، ولذا در باب زکات در حد استحبابه. اونجا اگر تردید داریم وجوب یا سبب، اینجا سببه. مطلب سوم هم اینه که ممکنه کسی بگه زکات و خمس الغای خصوصیت میشه، شامل واجبات مالی دیگر هم میشود. این هم حالا تابع اینه که کسی بتواند اطمینان به این الغای خصوصیت بکنه. ممکنه بگه کسی، بعید نیست که بگیم که زکات به عنوان واجب عبادی است، مالی تکلیف واجب مالی است و واجب مالی مثل خمس هم مشمول این هست. این هم دیگه حالا تابع استظهاره که کسی بتواند این الغای خصوصیت بکنه. چی گفته؟ به خاطر اهمیتشه دیگه، این شده مهمتره. بله. از این بله بله زکات اصلا تو این همه آیه راجع به زکات داریم در قرآن دیگه. بله. بنابراین تا اینجا میبینیم که اهمیت نماز البته خیلی بالاتر بود، برای اینکه اون همه روایت ذکر شد. بعد صوم بود که حالا در قرآن چیزی راجع به اون نیست، و زکاته که خب اهمیتش میاد پایین‌تر و در حد وجوب هم از این استفاده نمیشه مگر روی عناوین کلی در جایی که مصداقش تمام میشه. ادامه حالا این موارد دیگه مثل قرآن و چیزای دیگه هم بعد از می‌کنیم. صلی الله علیه.